ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید دخالت در انتخابات آمریکا به نفع کسی نیست. آمار رسمی در ایران از مرگ 440 نفر دیگر بر اثر بیماری کرونا خبر داد. و معاون دادستان مشهد از پرونده 30 کودک که مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفتند خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران علاقه‌ای به مداخله در انتخابات آمریکا ندارد گفت دخالت در این انتخابات به نفع کسی نیست. سعید خطیب زاده روز دوشنبه درباره گزارش‌ها درباره مداخله ایران در انتخابات آمریکا گفت تمام اتهامات در این زمینه را بی اساس می‌دانیم.
تهران بارها اعلام کرده نه علاقه‌ای داره که مداخله در انتخابات آمریکا داشته باشه و نه به نفع کسی میدونه که این دخالت‌ها انجام شه. این بر اساس خواست خود مردم آمریکاست. تمام اتهامات کاملا رد میشه و اتهامات کاملا بی اساسی هستش.
مقام های پلیس فدرال، FBI و وزارت امنیت میهن آمریکا هفته گذشته در بیانیه مشترکی هکرهای ایرانی را عامل موجی از ایمیل های تهدیدآمیز برای هزاران آمریکایی دانسته و از دسترسی آنها به داده های اطلاعاتی رای دهندگان خبر دادند. مقام های آمریکایی میگویند ایران و روسیه با هدف دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اطلاعات رای دهندگان دست یافتند. سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 440 نفر دیگر بر اثر بیماری کرونا خبر داد. سیما لاری روز دوشنبه گفت تاکنون بیش از 628 هزار نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند. سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت 27 استان کشور از جمله تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، گیلان، آذربایجان غربی و بوشهر را قرمز اعلام کرد. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و معتقدند آمارهای واقعی بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده است. معاون دادستان مشهد گفته است که در جریان اجرای طرحی با عنوان سایبان امید از 30 کودک که مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفتند حمایت شده است. نیر عابدین زاده روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر درباره اینکه پرونده تجاوز و آزار جنسی این کودکان مربوط به چه دوره زمانی است توضیحی نداد. او همچنین اضافه کرد که تنها در هفته گذشته در مشهد 85 کودک کارشناسایی شده که از این تعداد 24 کودک ایرانی و 61 کودک اتباع خارجی بودند. مقام های دولتی میگویند حدود نیم میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، ولی سازمان های غیر دولتی شمار کودکان کار را حدود 7 میلیون نفر ذکر کردند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام کرد برگزاری مراسم روز 13 آبان به دلیل شیوع ویروس کرونا در استان تهران لغو شده است. این در حالی است که پیشتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرده بود این مراسم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و در کوتاه‌ترین زمان روز سه‌شنبه 13 آبان مقابل ساختمان سفارت پیشین آمریکا در تهران برگزار خواهد شد. در 13 آبان 1358 سفارت آمریکا در تهران به تسخیر انقلابیون درآمد که بحران گروگانگیری 444 روزه کارکنان سفارت آمریکا را در پی داشت. نماینده مهاباد در مجلس در مخالفت با افزایش جمعیت ایران میگوید در شرایط کنونی جوانان به علت نبود اشتغال مجبور به ترک کشور هستند، ولی برخی به دنبال افزایش جمعیت هستند. جلال محمودزاده روز دوشنبه در نطقی در مجلس گفت آمار بیکاری در برخی استانهای محروم بیش از 25% است و در برخی خانواده ها از هر 5 نفر 4 نفر بیکارند. او با اشاره به کمبود سرانه آموزشی، ورزشی و بهداشتی گفت همین حالا با این بیماری کرونا زمینگیر شده ایم و توان مدیریت نداریم. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها بر لزوم افزایش جمعیت ایران تاکید کرده است. و وزیر اطلاعات اسرائیل روز دوشنبه گفت که تداوم عادی‌سازی روابط کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل بستگی به رفتار و سختگیری رئیس جمهوری بعدی آمریکا در قبال ایران دارد. الین کوهن به گزارش رویترز در مصاحبه با رسانه‌های اسرائیل گفت رفتار دونالد ترامپ موجب شد کشورهای عربی به برقراری رابطه با اسرائیل اقدام کنند و اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا جلوی ایران نایستد، سایر کشورهای عربی در برقراری رابطه با اسرائیل درنگ خواهند کرد. وزیر اطلاعات اسرائیل از کشورهای عربستان سعودی، قطر، عمان، مراکش و نیجر به عنوان 5 کشوری نام برد که در صف عادی سازی رابطه با اسرائیل هستند. همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب‌های ایرانی در دانشگاه کابل، حمله مهاجمان مسلح به این دانشگاه در پایتخت افغانستان شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. پیشتر در گفتگو با مصطفی صدیقی، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ابتدا درباره جزئیات بیشتر این حادثه پرسیدم.
حمله مرگبار بر دانشگاه کابل پس از چندین ساعت با از پا درآمدن 3 مهاجم مسلح و پایان رسید. مقام ها به ما گفتند که دست کم 19 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند که بسیاریشان دانش آموز بودند. گزارش میشه که حمله همزمان بوده با نمایشگاه کتاب بین ایران و افغانستان در بخش از دانشگاه کابل که در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده، اما نصرالله استانگزی، یکی از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، با اشاره به راه اندازی این نمایشگاه به ما گفت که دانشگاه کابل سیاسی شده. تا کنون مسئولیت رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته. گروه طالبان گفته که انفجار و حمله در دانشگاه کابل کار اونها نبوده، حمله واکنش های را هم به همراه داشته.
با توجه به اینکه این دومین مرکز آموزشی هست که در چند هفته اخیر مورد حمله قرار گرفته، واکنش مسئولان دولت افغانستان چه بوده تا الان؟
واکنش های گوناگون در پیوند با این رویداد موجود است. مثلا امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، حمله را کار طالبان خوانده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم ضمن نگویش حمله گفته که اقدام یک جنایت نابخشودنی است. شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به ما در گفتگوی گفت که حمله مصداق جنایت جنگی است و هیچ توجیهی هم نداره. استفان پونتکورو و نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان افزون بر نکوهش این حمله گفته که کودکان و جوانان افغان هنگام رفتن به مراکز آموزشی به مسئولیت نیاز دارند. حمله سرخطساز در کابل، همونطور که میدانیم، یک روز پیش از برگزاری انتخابات سرنوشت‌ساز ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد. انتخاباتی که برخی ها در افغانستان میگن بر روند صلح کشور تأثیر خواهد گذاشت.
با توجه به اینکه گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله قبل به یک مرکز آموزشی رو در افغانستان بر عهده گرفت، آیا این بار این گروه تا این لحظه واکنشی داشته یا بیانیه‌ای صادر کرده؟
هنوز گروه تندرو دولت اسلامی در مورد رویداد حمله مرگبار بر دانشگاه کابل چیزی نگفته.
توضیحات مصطفی صدیقی، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را میشنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت‌های پایانی رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا است. روز سه‌شنبه روز رأی‌گیری است. اما آنطور که از شواهد و قرائن به دست می‌آید، کارزار انتخابات در این روز به پایان نخواهد رسید. کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این دوره پرحادثه‌تر و جنجالی‌تر از دوره‌های پیشین بوده و هیچ تضمینی نیست که ماجراهای آن با پایان رأی‌گیری به آخر برسد. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
از هر منظر که بدان نگاه شود، انتخابات پیش رو در آمریکا به لحاظ اثرگذاریش در داخل و خارج از خاک ایالات متحده بیشک انتخاباتی تاریخی خواهد بود. مهمترین جنبه این انتخابات که از همکنون بسیار چشمگیر می نماید، حضور پرشمار رای دهندگان است. تا زمان تهیه این گزارش، بیش از 96 میلیون نفر آرای خود را یا به صندوق‌های رای انداختند یا از طریق پست در رای‌گیری شرکت کردند. همین تعداد یعنی در حدود 70% کل رای دهندگان در انتخابات 4 سال پیش. در برخی ایالت ها شمار رای دهندگان از این درصد هم بالاتر است. به طور مثال در ایالت تگزاس که شمار شرکت کنندگان در رای گیری زود هنگام تا همین الان بیشتر از مجموع شرکت کنندگان این ایالت در انتخابات سال 2016 بوده است. تا عصر روز یک شنبه 700 هزار نفر بیش از هر انتخابات دیگری در ایالت تگزاس آرای خود را به صندوق ریختند. همین روند در دیگر ایالت‌هایی که آرایشان از اهمیت زیادی در رقابت دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه برخوردار است هم به چشم می‌خورد. در کارولینای شمالی 95% مجموع شرکت کنندگان در انتخابات 4 سال پیش تا کنون رأی دادند. این درصد در جورجیا 94 و در ایالت‌های فلوریدا و نوادا 91 و در آریزونا 87% است. حضور پرشمار رای دهندگان به گونه ای است که هیچ یک از احزاب جمهوری‌خواه یا دموکرات نمی‌توانند این حضور را تنها به طرفداری از نامزد خود منتسب کنند. دونالد ترامپ در برنامه آخرین روز مبارزات انتخاباتی در 5 ایالت مختلف کارزار انتخاباتی دارد. تحلیلگران در حزب جمهوری‌خواه می‌گویند که شور و شوقی که دونالد ترامپ در گرد همایی‌ها به وجود می‌آورد، آرای آنها را بیشتر خواهد کرد. در این روزها شما قدرت آن را دارید که با رأیتان رویای آمریکایی را حفظ کنید. از کشورمان در برابر آنچه ممکن است بر سرش بیاید محافظت کنید. جو بایدن در 2 ایالت اوهایو و پنسیلوانیا خواهد بود. تمرکز بر پنسیلوانیا از آن روز که در انتخابات قبلی با اختلاف اندکی پیروزی دونالد ترامپ را رقم زد. اما اکنون از احتمال پیروزی نامزد دموکرات ها سخن می رود. این اظهارات جو بایدن است روز یک شنبه در شهر فیلادلفیا در این ایالت. هر روز که می‌گذرد یادآور این نکته است که مسئله تا چه حد جدی است و اینکه طرف مقابل تا چه حد پیش خواهد رفت که جلوی حضور مردم را بگیرد، به خصوص در اینجا در فیلادلفیا. یکی از 10 نظرسنجی که روز یکشنبه از سوی شبکه خبری CBS آمریکا منتشر شد نشان می‌دهد که 66% کسانی که در رأی‌گیری زودهنگام شرکت کرده‌اند طرفدار نامزد دموکرات‌ها هستند. این در حالی است که انتظار می‌رود در روز انتخابات 69% آرا به نفع دونالد ترامپ باشد. موضوعی که می‌تواند بعد از انتخابات روز سه‌شنبه دردسرساز شود، مسئله شمارش آرا است. قوانین مربوط به شمارش آرا قوانین ایالتی است و طبیعتاً در هر ایالت متفاوت از دیگری است. به طور مثال در فلوریدا آرایی که از طریق پست ارسال می‌شود به محض وصول شمارش شده و ثبت می‌شود. در پنسیلوانیا اول آرایی که به صندوق ریخته شده شمارش می شود و سپس آرا زود هنگام. از همین روز که گفته می شود نتیجه انتخابات سه‌شنبه شب به وقت آمریکا ممکن است قطعی نشود. موضوعی که دونالد ترامپ می گوید یک اشکال بزرگ است و باید با آن مقابله شود. به محض اینکه انتخابات تمام بشه ما با وکلایمان دنبال کار را میگیریم. به نظرم منصفانه نیست که بعد از انتخابات مجبور بشیم که زیاد منتظر بمانیم. علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری در برخی ایالت‌ها انتخابات برای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نیز برگزار خواهد شد. برایند این انتخابات نشان خواهد داد که سیاست در واشنگتن روال 4 سال گذشته را خواهد داشت یا در بر پاشنه دیگر خواهد چرخید.
گزارش مهداد میردامادی رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
Thank you.